أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفزلهم محمد. وأهل بيته الأطيبين الأنجبين، سيما بقية الله في العالمين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. أيام بركة كرامت را به پیشگاه ولی است و عموم علاقمندان قرآن و عترت و شما نخبگان و فرهیختگان و برادران و خواهران ایمانی تبریک عرض میکنیم. میلاد علی ابن موسی رضا المرتضی ولی نعمت کشورمون را به پیشگاه ولی است و همه پیروان قرآن و عترت و شما بزرگواران تهنیت عرض میکنیم. مقدم همه شما و عزیزان ارتشی و حوزوی و دانشگاهی و عزیزانی که در مکتب امام صادق مدرسه فیروزکوه به لباس پر افتخار روحانیت مشرف شدند، مقدم همه شما و اساتید این مدرسه و تولیت این مدرسه و سایر بزرگان را گرامی می‌داریم. وجود مبارک امام هشتم همانند وجود مبارک ابراهیم خلیل سلام الله علیه اون ساختار نظام دینی را از راه فرهنگ شروع کرده است. وجود مبارک ابراهیم خلیل خانه توحید ساخت، اون را متاف و قبله همه موحدان قرار داد. وجود مبارک علی ابن موسی در همون سفر تاریخیشون در نیشابور هنگام حرکت این کاخ توحید را معرفی کردند. فرمودن پدران من از وجود مبارک پیامبر از ذات اقدس اله این سخن نورانی را نقل کردن که کلمت لا اله الا الله حسنی. اون کعبه یک خانه مادی و سنگ و گل است، این کلمه توحید یک کاخ توحید فرهنگی است. فرمود این قلعه است، دژ هست، دژبانش هم خداست، ما هم دربان این دژیم. انا من شروطها، کلمت لا اله الا الله حسنی، من قالها دخل حسنی، من دخل حسنی امن من عذابی. هیچ کلمه بالاتر از این نیست و هیچ کشوری بدون توحید به مقصد نمی رسد و هیچ ملت غیر موحدی هم به مقصود نائل نمی شود. ما یک آیه در قرآن داریم که هضم اون آیه برای بسیاری از ماها مشکل است. اگر اون آیه درست تبیین بشود، این دژ و قلعه‌ای که امام رضا ترسیم کرده است جایگاهش مشخص می شود. در قرآن فرمود اکثر مؤمنین مشرکند، یک تقسیم بندی کلی است که اکثر هم لا یعقلون، اونها از بحث بیرونند. اون اوحدی و اقلی که در دایره حق می مانند، یعنی مسلمانند، یعنی مؤمنند، این آیه میگوید اکثر اینها مشرک دینی هستند، شرک دارند و مشکل توحید دارند. ما یؤمنو اکثرهم بالله الا بهم مشرکون. درک این آیه خیلی آسون نیست، بلکه خیلی سخت است. از امام سلام الله علیه سوال کردن چگونه اکثر مؤمنین مشرکن؟ فرمود همین که بینید یه روز این طرف یه روز اون طرف، این که با توحید سازگار نیست. یه روز به این سمت یه روز به اون سمت، این که با موحد بودن سازگار نیست. این که میگویند خدا هست ولی، خدا هست اما، دیگه بعد از خدا ولی و اما چرا؟ این که خدا فرمود اکثر مؤمنین مشرکان همینه. این که وجود مبارک رسول گرامی علیه و آله آلاف و تحیت و سلام فرمود اگر کسی در قیامت بتواند بگوید لا اله الا الله، درهای بهش به روی بازه. کی میتونه بگه؟ اون که یه روز به شمس، یه روز به این سمت، یه روز به اون سمت، یه روز میگوید خدا هست ولی، یک روز خدا هست اما، این خدا را با اون بیان میگوید لا اله الا الله و انا، لا اله الا الله و حزبی، لا اله الا الله و جراحی، لا اله الا الله و ابنائی، لا اله الا الله و اولادی. این مستثنایی او خیلی دامنه دارد. لذا صریح قرآن این است که اکثر مؤمنین مشرکن. البته تا این قده ها گرفته نشود وارد بهشت نخواهیم شد. این قده ها بالاخره یا توبه است، با انابه است، در حال احتضار است، فشار برزخ است، فشار ساحره قیامت است. تا این قده ها گرفته نشود و نگوییم لا اله الا الله، سخن از بهشت نیست. خب شما ببینید این سفر وجود مبارک امام رضا که سفر عادی نبود، سفری بود که حکومت عباسی به استقبال او رفت. کل منطقه ایران و کل خاورمیانه در اختیار بنی عباس بود. امروز به 30-40 کشور تقسیم شدن، اون روز همه اینها در اختیار حکومت اسلامی بود. روزی که امیرالمؤمنین شده بود خلیفه، ایران بود، روم بود، بحرین بود، همه منطقه ها جزء حکومت اسلامی بود. بعدن به صورت 40-50 کشور در آمده. مگر بحرین قبلا جزء های منطقه نبود؟ مگر اون قسمت های دیگر که بعدها جدا شد جزء ایران نبود؟ کل خاورمیانه تحت حکومت استمیر بود. کل ایران 3-4 تا استونداری داشت. یه استوندار بود به نام ابن عباس که اهواز و بصره و کرمان را اداره میکرد. کل منطقه این بود. خب در چنین حکومتی وقتی امام رضا بخواهد حدیث بگوید، میگوید لا اله الا الله قلعه است، یا میخواد کاخ توحید رو معیه کنه، یا میخواد موحد بپرورانه، یا بخواهد بگوید همه در راه عنایت الهی باید صرف بشوند. شما این لا اله الا الله که ما میگوییم میبینید مستثنا خیلی است. لا اله الا الله و انا و قبیلتی و حزبی و جناحی و کذا و کذا و کذا، وگرنه آدم گناه نمی کند که. گناه معناش این است که این مشکل من حل بکند دیگر. یا خوفن است یا شوقن. خدای سبحان و بود اگر خوف است باید من النار باشد، شوق است باید به جنه باشد. یا امید است یا ترس، یا خوف است یا شوق، یا جذب است یا دفع، یا نفع است یا ضرر، فهمود همه با در اون راه باشد دیگر. یا زار یا نافع. کسی که هیچ موجودی ضرر نمی رساند مگر به اذن تو، هیچ موجودی نفع نمی رساند مگر به اذن تو، وگرنه صرف یاد دادن یک کلمه لا اله الا الله، اونم اون سفر ملکوتی، اونم اون حدیثی که بگوید پدرم امام کاظم، از پدرش امام صادق، از پدرش امام باقر، از پدرش امام سجاد، از پدرش امام حسین، از علی ابن ابی طالب، از پیغمبر، از اسرافیل، از جبرائیل، از میکائیل، از خدا، لا اله الا الله. اینجور این کلمه اینقدر ارزش دارد که وجود مبارک امام رضا در تاریخی ترین سفر این سرزمین سعدیس را به خدا برساند یا میخواد موحد تربیت کند. ابراهیم خلیل یک کاخ توحید درست کرد، این کاخ ملکوتی و معنوی و علمی است که امام رضا ترسیم کرده است. هیچ ممکن نیست کسی بتواند بگوید لا اله الا الله و در قیامت معطل باشد. چرا در قبر میگویند بدان پیغمبر تو کیه، امام تو کیه؟ این رضیت بالله را چرا میگن در پشت سر هر نماز بخونی؟ ما این تعقیبات ما دو قسم، نماز ظهر، نماز عصر، نماز مغرب، نماز عشاء، نماز صبح، هر کدام یه تعقیبات خاص دارن دیگر. اما این رضیت بالله تعقیب مشترک است، در پشت سر هر نمازی مستحب است ما اینا رو بخونیم. برای اینکه اینا در حال قبر از ما سوال بکنن امام اول کیه، امام دوم کیه، امام سوم کیه. مگر جریان مرگ یه جریان آسانیه که آدم یادش بمونه؟ تو روایات ما هست که برخی ها بعد از احقاب، یعنی 80 سال، بعد از 80 سال عذاب تازه به یادشون می آید، نه نام حضرت، می گوین وقتی که در قبر سوال میکنن من نبی یک یادش نیست، خوب کاری با پیغمبر نداشت، من امامک او با علی موسی کاری نداشت. کسی که اهل رباس، اهل دروغ است، اهل خیالات، اهل اختلاس است، اهل نجومی است، اون کاری به امام رضا ندارد. چون کار ندارد، زبان در اختیار کار است، نه زبان در اختیار خود ما. ما تا نفس میکشیم زبان در اختیار ماست، یا راست میگیم یا دروغ. اما همین که خوابیدیم زبان در اختیار ملکات نفسانی ماست. چرا یه آدم فحاش بد دهن وقتی تو خوابم حرف میزند فحش میکرد؟ چرا؟ مگر تو خواب مختاره؟ ما همین که خوابیدیم زبان ما در اختیار و ملکات نفسانی ماست. مرگ هم برادر سنگین خواب است. همین که مردیم حرفی که میزنیم در اختیار ملکات ماست. اینی که در تلقین میت به ما هنگام مرگ میگویند بدان خدا هست، پیغمبر هست، امام هست، ائمه اینن، مرگ حق است، یعنی الان نمیدونی چه حالتی به تو دست داد، این حالتی که تو داری مرگه، ان الموت حقون و ان السؤال فی القبر حقون، یعنی الان تو در یه حالتی هستی نمیدونی چه خبر شد، یه اوضاعی میبینی عوض شدی، اما بدان این حالت مرگه. اگر از یه سؤال کردن ائمه کیان، این هستن. تو روایات ما دارد وقتی سوال میکنن پیغمبر تو کیست، یادش نیست. بعد از احقابی از عذاب، یعنی حداقل 80 سال، تازه به یادش میآید، میگوید پیغمبر من کسی است که قرآن بر او نازل شده، هنوز دام مبارک حضرت یادش نیست. این ما میگم چه عالمی در پیش داریم. لذا این چنین نیست که حالا یه دونه کلمه لا اله الا الله رو تو اون سفر ملکوتی امام رضا این سلسله را به خدا برساند بگد قلعه همین است و بس، وگرنه ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. توحید رو معرفی کردن. سخن در این نیست که کسی در دنیا چه کاری کرده، سخن در این است که من جاء بالحسنته فله اشرم نف من فعله. گاهی ممکن انسان چارت کار خوبی رو در ایام لیله قدری، ماه رمضانی، محرم سفری انجام بده، بعد مفاسدی فراوانی بیاره اون از بین ببره. من فعل الحسنه مشکل رو حل نمی کند. من جاء بالحسنه، این در قیامت تو دستش باید باشه بگه من این رو آورده. اینقدر باید خالص باشه، با صفا باشه، با وفا باشه، هیچ قده از قده های بیماری ها و فشار مرگ اینها او را از یادش نبره تا بگه من اینا را بردم. لذا فرمود اگر کسی در قیامت بتواند بگوید لا اله الا الله، یقینا اهل بهشته. برای اینکه دیگه نگفت لا اله الا الله و انا و حزبی و جناحی و اولادی و آبایی، اینو نگفت. امام رضا این کاخ توحید را کاملا ترتیب کرده است. فرمود ما هم دربان اینیم و انه من شروطی ها. اون چرا که وجود مبارک امام صادق ترسیم کرده است، اون را وجود مبارک امام رضا به شاگردانش یاد داد. هشام از شاگردان خاص امام صادق بود. وقتی وارد محضر حضرت شد، حضرت فرمود تو خدا را به عنوان واحد احد معرفی میکنی، میشناسی، به دیگران میگی؟ ارشد بله. حضرت فرمود فاتح، به او خدا کیه؟ افراد عادی که به حضور امام صادق شرفی آمی شدن، مرحوم صدوق نقل کرد کسی آمده خدمت امام رضا، از که توحید چیه؟ و اون تولذی انتم علیه، همینی که دارید دیگه، خدا واحده دیگه. خب یه آدم درس نخونده را که حضرت نمیتواند مشکلات توحید را برش حل کند که، با او همین حرف بزنه. یه آدم ساده همین مقدار برش بسه، اما به این شرط که نه بیراه بره، نه راه کسی رو بنده، مشغوله کشاورزیشه، دامداریشه، پیشوریشه، کار خودش انجام بده، برای او همینقدر کافیه. اما هشام که از شاگردان ویژه امام صادق سلام الله علیه هست، حضرت فرمود تو خدا را وصف میکنی ان اطنعته تعالی؟ اشهد بله. فرمود هاده، بگو بهم چی میگی؟ گفت و السمیع البصیر. فرمود هاذه صفاتون یشترکو فیها المخلوقون. خب خیلی ها سمیعن، خیلی ها بصیرن، خیلی ها علیمن. عرض کرد من پس خدا را چی بگم؟ شما چی رو تعریف میکنید؟ خب ما نمیگیم خدا علیم است، میگیم علم است. علیم یه ذاتی سبد له المبدا و علم لا جهل فیه، نور لا ظلمت فیه، حیات لا موت فیه. این حیات است نه حی، این علم است نه علیم. این یه ذاتی داشته باشه، یه اسم وصفی که صفتش زائد بر ذات باشه نیست. اینا از وجود مبارک امام صادق به هشام رسید. بعد یونس ابن عبدالرحمن شاگرد ویژه امام رضا به حضرت عرض بکند که یبن رسول الله، ما از آبای گرامی به کرامتون شنیدیم که خدا علم لا جهل فیه، نور لا ظلمت فیه، حیات لا موت فیه. این درست است یاده قول کذاول کهوبه؟ اونی که امام صادق ترسیم کرده است امام رضا امضا کرده است. اون روز امام صادق هشام تربیت میشد، امروز وجود مبارک امام رضا یونس ابن عبدالرحمن تربیت میکند. به امام رضا عرض کردن ما که مقدورمون نیست همیشه به حضور شما باریابیم، به کی مراجعه کنیم؟ فرمود یونس ابن عبدالرحمن ثقتی، این شاگرد من تربیت شده من است، برید علم را از او یاد بگیرید. این که منید مدرسه ها حافظ دینن، حالا ممکنه کسی تو این لباس باشه گاهی بیراه بره، ولی کسانی که دین را میشناسن نه فریب این را میخورن نه از خلاف عده میرنجن. دین به وسیله قرآن و مسجد و حسینیه الی یوم القیامه محفوظ میموند. اگر دین را از زید و عمرو گرفتیم خدای ناکرده مشکل پیدا میکنیم، اما اگر دین را از امام رضا و امام صادق و سائر ائمه علیهم السلام با وسیله شاگردان ویژه اونها گرفتیم همیشه محفوظیم. همود یونس ابن عبدالرحمن درس خونده است. و اگر وجود مبارک امام صادق به خدمتگزارش دستور میداد که عباد ابن تغلب آمده القل وسادته، ای رو نجاشی نقل میکند، عباد ابن تغلب از شاگردان ویژه امام صادق است، وجود مبارک امام صادق به خدمتگزارش میگوید اون تشک را بیار پهن کن برای عوان ابن تغلب، القل وسادت لعبان. خب امروز مگر امام صادق با امام زمان فرقی دارد؟ معذرت، فرمایش امام زمان چیه؟ اگر کسی این لباس را امانت الهی بداند، درست قدر این لباس را بداند، حرمت این لباس را حفظ بکند، عاقل باشد، عادل باشد، امین باشد، پاک باشد، دل باخته باشد، یه همچه طلبه، یه همچه روحانی شایسته این لباسه. دیگه کسی نمیگوید ای کوته هاستینون کمتر دراز دستی. فرمود القل وسادت لعبان. اگر امام صادق اون روز این حرف میزند، امروز وجود مبارک ولی هستم همون حرف میزند. ما می توانیم با این لباس اینجور باشیم، چرا نباشیم؟ ما همتمون این نباشد که امام زمان را ببینیم، همتمون این باشد که آقا ما را ببیند. وقتی دید تمام دنیا و آخرتمون تأمینه، می توانیم اینجور باشیم. می توانیم طرزی زندگی کنیم که مردم وقتی ما را میبینن به یاد دین بیفتن، مردم وقتی ما را ببینن به یاد قرآن و اسرت بیفتن. می شود اینجور زندگی کرد؟ چرا ما این خودمون هدر بدیم؟ چه چیزی از این بهتر؟ خب وقتی حرف امام زمان و امام صادق یکی است و امام صادق میگوید اون تشک را پهن کن برای این عالم، اون شاگرد اوست، اوان ابن تقلب، سالیان متمادی در محضر امام صادق درس خونده، اینجور برای او حرمت قائله. الان یقینا وجود مبارک امام زمان همون حرمت را قائله. ما میتوانیم اینجور باشیم، چرا بیراه بریم؟ چرا بگوییم لا اله الا الله و انا، بگیم لا اله الا الله وحده وحده وحده. این وحده تکرار نیست، این یه هشامی میخواد و یه حوزه علمی میخواد. وحده ذاتن، وحده وصفن، وحده فعلا. یکی توحید ذاتیه، یکی توحید وصفیه، یکی توحید افعالیه. در ذات شریک ندارد، در وصف شریک ندارد، در فعل شریک ندارد. لا اله الا الله وحده وحده وحده. این تکرار نیست. در اون پیروزی نهایی مسلمان ها رسول خدا فرمود بگوید لا اله الا الله وحده وحده وحده. مبادا کسی خیال کند که کمک او، دخالت او، تأثیر او باعث پیروزی اسلام شد. خدا ذاتی است که در ذات شریک ندارد، در وصف شریک ندارد، در فعل شریک ندارد. این خداست. و وجود مبارک امام رضا به همه ما دستور داد فمو جامعه را مردانی می‌سازند که خوب ما را بشناسند. فرمود یه عده درباره ما حدیث مثلثی دارند یا طرزی درباره ما سخن میگویند که خدای ناکرده یک قلوبی است ما را از بندگی بالاتر میبرند، یا دشمنان ما هستند که هر سه گروه دشمنان ما هستند، دشمنان دیگر ما اون مقام و عظمت و جلال و جبروت ما را انکار بکنند، ما را آدم عادی تر بکنند. و از طرفی هم به زبان ما و از زبان ما سب و لعن شدید و نقد شدید و صریح و مستقیم نام افراد میبرند که میگن امام رضا درباره فلان کس اینجور گفت، تا داخلی مسلمان ها را اربا کنند. و بود این سه گروه هم که علیه ما صف بستند، اونها یا غلو میکنند درباره ما تا مردم فاصله بگیرند، یا مقام ما را خیلی پایین میارن تا مردم فاصله بگیرن، یا از زبان ما نسبت به دیگران بدی منتقل میکنن تا فاصله بین صفوف مسلمان ها باشه، اختلاف ایجاد بکنن. وجود مبارک امام رضا هم توانست اون کاخ توحید را درست تسدید و ترمیم کند، هم مکتب تشیع را با نفی جبر و تفویض تبیین کند، و هم به سوالات و شبهات دیگران پاسخ مثبت بدهد، و هم جلوی عوام فریبی بنی عباس را بگیرد، و هم قدرت علویین را ثابت کند. امام کاظم در مدینه وقتی هارون وارد شد در حضور جمع، هارون برای اینکه بگوید ما به پیغمبر نزدیکیم، کنار قبر مطهر حضرت در مدینه رفت، گفت السلام علیک یا رسول الله، بعد گفت السلام علیک یا ابن عم، ای پسر عمو، چون بنی عباس با پیغمبر پسر عمو بودن. به مردم بفهماند که ما به پیغمبر نزدیکیم، پسر عمو هستیم. نوبت به وجود مبارک امام کاظم سلام رسید، جلو رفت، گفت السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا ابه، ای پدر. اونا همه نگاه کردن. هارون هم گفت چطور؟ ما هم پسر امو هستیم. همو شما چرا از مقام صدیقه کبرا غفلت دارید؟ ما بچه های پیغمبریم. اگر پیغمبر زنده بود از شما دختر میخواست به عنوان ازدواج، حاضر بودید؟ میگفت افتخار میکنم. فهمود ممکن نبود از ما دختر بخواست، چون بچه های ما دختران پیغمبره، نوه های پیغمبره، ما به اون نزدیکی. جلوی عوام فریبی هارون را گرفته. وجود مبارک امام رضا هم در مرو جلوی عوام فریبه های معنون را از یک سو و جلوی شبهات او را از سوی دیگر گرفته، که امیدواریم به برکت سامن الحجاج این کشوری که به نام او سراسر جهان تشیع به نام این خاندان است، این مشمول عنایت های ویژه اهل بیت عصمت و طهارت باشد و همه ارادتمندان مشمول عنایت خاص اون حضرت و ائمه اطهار علیهم السلام باشند و این کشور ولی عصرم تا ظهور اون حضرت از هر گزندی محفوظ بماند. پروردگارا امر فرج ولی را تسریع بفرما. نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه امام زمان حفظ بفرما. روح مطهر امام راحل و شهدا را با انبیای الهی محشور بفرما. مشکلات دولت و ملت و مملکت مخصوصا در بخش اقتصاد و ازدواج جوانها را در سایه لطفت برطرف بفرما. خطر سلفی و تکفیری و داعشی را به استکبار و صهیونیست برگردان. کشورهای اسلامی را از لوس این تکفیری ها پطهیر بفرما. جوانان مملکت را به اهداف مشروعشون برسان. امر ازدواجشون را تسهیل بفرما. مشکلات اینها را چه در ازدواج چه در سایر مسائل اقتصادی برطرف بفرما. جوانان مملکت و فرزندان ما را تا روز قیامت از بهترین شیعیان اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. این ادعیه را در حق همه مسلمان ها و شیعیان جهان مستجاب بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.